مجاب کردیم که 20% رو به جوامع محلی بده، اما با صندوق توافق کردیم 90% از این پول با نظارت معاونت محیط زیست طبیعی به سازمان محیط زیست و ادارات کل محیط زیست استان‌ها در همون مناطقی که شکار زده‌اند، در همون مناطقی شکار زده‌اند، در همونجا هزینه میشه.
در دوره‌ای دروازه حضور شکارچیان برای خانواده‌های سفرا و مقامات خارجی که باز شده بود، نتیجه‌اش سوء استفاده برخی تورگردان‌ها و حتی شکار گونه‌های محافظت شده بود. باید دید این بار بعد از مدت‌ها ممنوعیت صدور مجوز، نحوه حضور شکارچیان و نظارت بر عملکردشان بدون حاشیه است یا مدتی بعد شکارچی دیگری بر بالای گونه در حال انقراضی عکسش را برایمان هدیه خواهد فرستاد.
ممنون از همراهیتون. بریم سراغ آخرین گزارش، وقت نداریم. ولیعت تازه کار عربستان خب میدونید که غیب شده و ابهام و گمانه ها برای سرنوشتش داره زیاد میشه. بعضی از رسانه ها میگن که بن سلمان برای پوشیدن ردای پادشاهی دورخیز کرده، بعضی دیگه میگن که اون درگیری ماه پیش توی کاخ پادشاهی عربستان باعث شده بن سلمان برای حزب رقیبا و مخالفاش یه جور دیگه عمل بکنه. حالا بشنوید از محمود بلنداختر.
غیبت پر رمز و راز ولیعهد جنجالی و پرحاشیه سعودی ها از روز درگیری در کاخ پادشاهی عربستان در منطقه الخزامی ریاض پایتخت سعودی حالا حدود 6 هفته می گذرد. حادثه ای که اگرچه ابعاد و جزئیات آن هیچگاه اعلام نشد، اما این حادثه پایانی بود بر حضور پرسر و صدای بن سلمان 32 ساله در مقابل دوربین های خبری. البته چند روزی است که سعودی ها دست به کار شده اند و تصاویری را از بن سلمان منتشر کرده اند، تصاویری که نه تنها بر ابهامات مهر پایان نزده که شک و شبهه های تازه تری ایجاد کرده. حالا نشریه نیوزویک آمریکا نیز همسو با ده ها رسانه و منبع دیگر از شیوی بودن تصاویر بن سلمان خبر می‌دهد.
تصاویری که رسانه‌های سعودی از محمد بن سلمان پخش کردند، تاریخش مشخص نیست. این تصاویر و دیگر تصاویر منتشر شده از او در دو هفته اخیر آرشیوی است.
هفته گذشته محمد بن نایف، پسر عموی بن سلمان و ولیعهد قبلی این کشور، هم گفته بود تصاویر بن سلمان آرشیوی و مربوط به گذشته است. این اظهار نظر و هم انتقادهای مکرر بن نایف از سیاستهای نسنجیده بن سلمان این شایعه را تقویت کرده که ولیعهد عربستان در درگیری‌های ریاض زخمی شده است. زخمی شدن محمد بن سلمان و یا حتی مرگ احتمالی او یکی از پرطرفدارترین بحث‌ها در فضای مجازی این روزهای سعودی است.
ولی العهد الامیر محمد بن سلمان،
شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود، که چند سالی است از کانون قدرت در ریاض خارج و به آلمان پناهنده شده، درگیری ماه گذشته در کاخ الخزامی را تأیید می‌کند، اما می‌گوید این درگیری اقدامی اعتراضی علیه سلمان و فرزند او محمد بوده و باعث شده تا ولیعهد برای سرکوب اعتراض‌ها در پشت پرده گام بردارد.
انا اعتقد انها كانت يعني
بر این باورم که درگیری‌های کاخ خزامی لزوماً تلاشی برای سرنگونی محمد بن سلمان نبود، بلکه یک اقدام اعتراضی علیه او بود، چرا که بسیاری از شاهزادگان سیاست‌های سلمان و پسر او را در راستای منافع عربستان نمی‌دانند. می‌خواهم بگویم که بر اثر همین اعتراض‌ها اوضاع در عربستان سعودی همانند آتش‌فشانی است که آماده فوران است.
یعنی الاوضاع اللي في السعوديه اللي بتصير اوضاع حنا على حافه بركان.
فرضیه‌های دیگری هم وجود دارد. مجتهد فعال سرشناس عربستانی در فضای مجازی نوشته محمد بن سلمان بعد از حادثه تیراندازی عمدن از انظار ناپدید شده تا این گونه وانمود شود که او مرده یا زخمی شده است، تا از این طریق پسر عموها و دیگر افرادی که به دنبال کودتا بودند علیه محمد دست به تحرکاتی زده و او بتواند با شناسایی این افراد آنها را پیش از پادشاه شدن از سر راه خود بردارد. این فعال سعودی همچنین نوشته
بن سلمان در حال سنجش میزان واکنش‌ها به موضوع پادشاهی خود است و می‌خواهد سطح مخالفت‌ها و رقابت‌هایی که می‌تواند تنش‌زا باشد را بسنجد. او می‌داند که از نونسب‌های بی‌سابقه در دو سال اخیر و تغییرات رخ داده در عربستان چنان گسترده بوده که باید هر لحظه منتظر یک تنش داخلی باشد. او می‌خواهد قبل از اینکه پادشاه شود، تغییرات لازم را ایجاد کند.
در هر حال غیبت 6 هفته‌ای ولیعهد جوان و تازه کار عربستان به هر علتی که باشد نشان می‌دهد در آستانه یک سالگی دوره ولی ولیعهدی بن سلمان آرزوی شاه شدن او را غبار ابهام فرا گرفته. این در حالی است که پیش از این بن سلمان گفته بود فقط خدا میتواند مانع از 50 سال پادشاهی او در عربستان شود. بنابراین آنطور که پیداست تمام نشانه ها از راه پر از سنگ لاخ پیش روی بن سلمان حکایت دارد. فعال شدن گسل های منازعه داخلی، چشم طمع واشنگتن به ثروت ریاض و گیر افتادن چرخ سعودی ها در باتلاق های منطقه ای تنها بخشی از افق پیش روی سعودی هاست که بن سلمان تازه کار که گفته می شود به زودی پادشاه خواهد شد باید آماده مواجهه با آنها باشد.
خب وقتمون تموم شد، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح یک شنبه شما شنوندگان گرامی همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه. هر روز که ساعت به این چنین دقایقی میرسه اطلاع رسانی میکنیم خدمتون در مورد مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف که در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و همونطور که میدونید این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. اون 8 نفری که اسامیشون و شماره هاشون رو خدمتون عرض میکنم: آقایان و خانم ها امیر مهدی ملکوتی خواه، دانیال محبوب نژاد و رقیه فرنودفر از شیراز و دیگر شنوندگان با این شماره ها: 939-0-117 933-92-33 919-84-16 919-71-26 و 990-54-37. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً سوالات مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، پای از پی گام های شیطان منهید و هر کس پای بر جای گام های شیطان نهد، بداند که او به زشتکاری و ناپسند وامی دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ کس از شما پاک نمی شد. ولی این خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند و خداست که شنوای داناست. سوره مبارکه نور آیه 21.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که تلاوت شد نکات متعددی داره که به برخی اشاره می‌کنیم. جمله دلپذیر یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا به ما می‌فهماند مراقب باشید هرگز به ایمان خود مغرور نشویم. به این هشدار حضرت حق توجه کافی داشته باشیم. نکته دوم، از یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان بهره می‌گیریم که شیطان برای گمراه کردن اهل ایمان تلاش فراوان می‌کند. ما هم برای نجات از دست او بایستی مقاومت فراوان داشته باشیم و ماه مبارک رمضان ماه غلبه بر شیطان است و چه فرصت آسمانی است که خدا در اختیار من و شما قرار داده است و بایستی بیشترین بهره را ببریم. و نکته سوم، این که فرمودن خطوات شیطان یعنی سیاست شیطان تدریجی است، نفوذ شیطان تدریجی و گام به گام است. بنابراین از همون گام های نخست بایستی مواظب وسوسه های شیطان باشیم. نکته چهارم، این که طبق جمله مبارکه فإنه یأمر بالفحشاء باید با مردم مستدل سخن بگوییم. خداوند که می‌فرماید از شیطان پیروی نکنید، دلیل اون را هم ذکر می‌کنه، زیرا او به گناه فرمان می‌دهد. به همین دلیل که شیطان کارش تحریک انسان‌ها به سوی گناه است، بنابراین بایستی مراقب بود از او پیروی نکرد. نکته پنجم، این که فرمودن و من یتبع خطوات فإنه یأمر، یعنی شیطان ابتدا وسوسه میکنه و البته هر کس که از وسوسه او پیروی کند شیطان در او نفوذ میکنه. یعنی مراقب باشید وسوسه های شیطان در شما تأثیر نکند تا زمینه نفوذ او برای شما فراهم نشود. نکته ششم، از جمله نورانی فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر استفاده می شود. کار شیطان با نماز در تضاده، یعنی اگر کسی اهل نماز باشد نماز او را در برابر شیطان حفظ می کند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بنابراین اگر می خواهیم از شر شیطان در امان باشیم، خوب است که به پناهگاه آسمانی نماز پناهنده شویم تا در امان باشیم از همه وسوسه های شیطان. از جمله ولولا فضل الله به این نتیجه می رسیم که در مسیر زندگی انسان فریب و فحشا وجود داره، ولی به فضل الهی راه توبه و نجات هم وجود داره. از این رو بایستی خدای نخواسته در صورت لغزش هرچه سریعتر به سوی توبه الهی بازگردیم. نکته هشتم، از جمله ما زکا منکم من احد استفاده می شود که حتی اولیاء خدا هم به توفیق الهی نیاز دارند، تا چه رسد به ماها که نیازمند مطلقیم. و طبق جمله یزکی من یشاء، خداوند حکیم به مقدار لیاقت و ظرفیت هر کس به او خیر و سعادت عنایت می کنه. بنابراین اگر ما می خواهیم دریافت کننده
الطاف ویژه خدا باشیم، بایستی که زمینه تزکیه خودمون را هم فراهم بکنیم تا بتوانیم مورد لطف خاص خدا قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با توجه به آیه شریفه، علت نهی از پیروی شیطان کدام گزینه است؟ الف، دعوت به زشتکاری و کار ناپسند. ب، وسوسه کردن. جیم، دور کردن انسان از رحمت الهی. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیه شریفه، علت نهی از پیروی شیطان کدام گزینه است؟ الف، دعوت به زشتکاری و کار ناپسند. ب، وسوسه کردن. جیم، دور کردن انسان از رحمت الهی. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. گرامی داریم نام و یاد امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو در 29 سالگرد رحلت ایشون و از شما دعوت میکنیم که به برنامه تحت عنوان آرام جان توجه فرمایید که به موضع حضرت امام از آغاز نهضت میپردازه.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رو دروسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، طاعات و عباداتتون قبول باشه. امروز 13 خرداد، روزی که در تاریخ و در سال 1342 شمسی با روز عاشورا مصادف شده بود و شاهد سخنرانی شجاعانه و روشنگرانه امام خمینی رحمت الله علیه بود. سخنرانی تاریخی که به دستگیری حضرت امام به دست رژیم و قیام تاریخی 15 خرداد 42 منجر شد. در این سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه خطر شاه اسرائیل و در خطر بودن دین رو به همه گوش زد کردن. این دقایق فرصت خوبیه تا با این مواضع صریح و شفاف امام آشناتر بشیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
همونطور که گفتیم حضرت امام رحمت الله علیه در 13 خرداد 42 مصادف با روز عاشورا خطابه تاریخی ایراد کردند که بارها اونو خوندیم و از کلمات شجاعانه امام لذت بردیم. امام تو این خطابه شاه رو از اسرائیل دوستی و بهایی دوستی و از اینکه علمای اسلام رو مرتجع بدونن برحذر داشتن.
شما وقتی برنامه میخواد درست کنید دستتون را بیشه اسرائیل دراز میکنید. شما کارشناس نظامی از اسرائیل به این مملکت میارید.
تو سراسر این خطابه امام خمینی رحمت الله علیه دلسوزی برای اسلام و مسلمانان و مردم مستضعف ایران موج میزد، ولی متاسفانه نه اون موقع دل مسئولان درباری به حال این ملت سوخت و نه بعد از پیروزی انقلاب برخی از وابستگان و پول دوستان و مرفهان بی درد برا مردم دلسوزی کردن.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه آرام جان، آرزو میکنم که انشالله تا این روز از ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همچنین ایام خرداد ماه که روزهایی است که ما در ارتباط با حضرت امام صحبت میکنیم و نهضت ایشون داریم در این برنامه در این باره صحبت میکنیم که حضرت امام از همون ابتدا یعنی آغاز نهضت اسلامی موضع‌گیری‌هاشون خیلی شفاف بود، خیلی صریح بود، در لفافه صحبت نمی کردن، همه چیز رو خیلی روشن بیان می کردن. این ویژگی حضرت امام به چی برمیگرده و چقدر این ویژگی موجب شد که انقلاب به پیش بره؟
این ویژگی حضرت امام که واقعا همه کسانی که در اون زمان بودن زندگی کردن با امام و در زمان امام بودن، ویژگی امام رو از هر کی بپرسی همینو واقعا خودش تأکید میکنه که امام خیلی شفاف موضع می گرفتن در مورد همه اتفاقاتی که می افتاد.
یعنی یه شهرت عام بود.
بله، من خودم یادم همسنای ما هم شاید یادشون باشه که میپرسی امام خیلی شفاف بود، یعنی در اتفاقاتی که پیش می اومد امام هیچ وقت ملاحظه کسی رو خیلی نمی‌کرد، یعنی می‌دید که به اصطلاح انقلاب نیست، به نفع انقلاب نیست، در خیلی شفاف موضع‌گیری می‌کرد و مردم رو در جریان می‌ذاشت. یعنی می‌خوام بگم که امام با مردم خیلی رو راست بودن. این ویژگی هم به نظر من برمیگرده به بصیرت امام، به ایمان امام به انقلاب، به اون هدفی که ایمان به اون هدفی که انقلاب رو برای اون ایجاد کردن،
به راهی
که انتخاب کرده بودن، برای اینکه امام می‌دیدن اینجا اگر شفاف موضع‌گیری نکنند، اگر موضوع رو خیلی علنی و ظاهر برای مردم بیان نکنند، منافقین استفاده می‌کنند. به خاطر اینکه امام تاریخ صدر اسلام رو خوب خونده و خوب فهمیده، امام بصیرت امام از اونجاست، تاریخ صدر اسلام رو خوب خونده. امام اگر از اول انقلاب اگر کوتاه می اومد و خیلی از مواضع رو شفاف بیان نمی کرد، منافقین رو معرفی نمی کرد، اگر اون کسانی که با انقلاب ضدیت پیدا می کردن امام موضع شفاف نمی گرفت، همین ها بعدن باعث می شود که می گفتن آقا امام که حرفی نزد، که امام چیزی نگفت، پس معلومه که امام نظرش موافق بوده. همین سوء استفاده رو می کردن و معلوم نبود که چه دو دستگی هایی در انقلاب به وجود می اومد و شاید انقلاب به این دوران 40 سالگی خودش نمی رسید.
شفافیت مواضع امام چه کمکی کرد به پیشرفت انقلاب و نظام و تا امسالی که در واقع 40 سالشو داریم میگذرونیم؟
امام یک نفوذ کلمه‌ای داشت و اون برمیگشت رو اخلاص حضرت امام، که هم روی مردم اثر میذاشت. اگر اون اخلاص نباشد، بصیرت نباشد، اون بهره‌مندی از معارف ممکن نیست. اثرگذار بود هم روی مردم هم بهره‌گیری حضرت امام رحمت الله.
خیلی متشکرم. به روح بلند حضرت امام درود می‌فرستیم. انشالله که همگی ما موفق باشیم و انشالله در پیشبرد انقلاب و هدف‌های امام بتونیم ایستادگی بکنیم و با توجه به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بتونیم بیش از پیش موفق باشیم. خدا نگهدارتون.
موضوع برنامه امروز بازخوانی مواضع صریح و شفاف امام راحل در نهضت و جامعه اسلامیه. موضوع برنامه امروز بازخوانی مواضع صریح و شفاف امام راحل در نهضت و جامعه اسلامیه. از جمله مواضع شفاف امام خمینی رحمت الله علیه که همون سال 42 ایشون رو به زندان کشوند، مخالفت صریح با رژیم صهیونیستی اسرائیل و نظام سلطه به ویژه آمریکا بود. راهبرد امام راحل همینطور توجه به مردم و مستضعفان و دوری مسئولان از استبداد بود. در این فرصت پیش آمده با آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشگاه تهران همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان شنونده. آرزوی قبولی طاعات شما رو دارم از درگاه خداوند متعال. یکی از نکاتی که امام از ابتدای حرکت و مسیر مبارزه بیان کردن و حتی به زبان آوردن این بود که ایشون در یکی از اون فرمایشات و بیاناتشون در ابتدای نهضت این تعبیر رو به کار بردن که والله تقیه حرام است در چنین شرایطی. ایشون توصیف میکنن، میگن وقتی که موجودیت دین در خطر باشه، وقتی که مبارزه و صفبندی جبهه حق و باطل آشکار شده باشه، دیگه تقیه کردن و کنار کشیدن و شفاف نبودن و موضع خود رو مشخص نکردن این معنایی نداره. به همین خاطر امام از مقطعی که مبارزه رو آغاز میکنن، دیگه این که افراد خودشون رو کنار بکشن یا مثلا در دل چیزی داشته باشن اما به بیان نکنن و در واقع وارد صفبندی خودشون رو مشخص نکنن، این رو در واقع کنار گرفتن از مبارزه و کوتاهی کردن میدونن و به تعبیری حتی در مقطع سال 42 بحث حرام بودن تقیه رو مطرح میکردن. این به این دلیل بود که تقیه مال در دورانی است که امکان مبارزه نیست. اگر امکان مبارزه باشه، امکان در واقع ما جبهه حق داشته باشیم و جبهه باطل، طبعا دیگه اینجا بایستی اون فردی که خود رو مؤمن میدونه در صف اهل ایمان بیسته، هرچند که اون اهل ایمان تعدادشون اندک باشه، همونطوری که در ماجرای عاشورا شاهد بودیم، چون اونجا صفبندی اتفاق افتاده بود و جبهه بندی حق و باطل رخ داده بود، اینجا دیگه کسی نمیتونست بگه من میخوام تقیه بکنم به خاطر ترس از جان و در واقع کنار بکشم. اینجا دیگه تقیه کردن و از ترس جان کنار کشیدن در واقع همکاری با سپاه کفر و شرک به حساب میاد و به همین خاطر امام وقتی که از یک مبارزه دائمی بین فقر و غنا، بین اسلام و ناب، بین در واقع اسلام و آمریکایی و بین مستضعفین و مستکبرین سخن میگن، این به این معناست که در این رویارویی دیگه نمیشود به بهانه تقیه، به بهانه حفظ جان و امثال هم یا مصلحت اندیشایی از این دست کنار کشید و در واقع موضع خود رو بیان نکرد. و همین خاطر امام بدون در نظر گرفتن همه اون مصالح دنیایی و منافع دنیایی و همه یا مصلحت اندیشیایی که بعضن افراد میکردن و فکر میکردن که داناتر از امامن، باهوشتر از امامن، امام این بحث تعیین موضع رو مطرح کردن و همین خاطر شاهدیم که حتی در مواردی که بسیار فضای به ظاهر نامساعدی بود، ایشون این موضع گیری ها رو با شجاعت انجام دادن. خب این در واقع شجاعت امام و این تقیه نکردن و پا را روی حق نگذاشتن نشون میداد که ایشون چقدر ایمان دارن به مسیری که انتخاب کردن و چه میزان شجاعت دارن. و اتفاقا در همه این موارد که امام چنین موضع گیری هایی داشتن، نه تنها زیانی به انقلاب و نظام و کشور وارد نشد، بلکه حتی موقعیت و جایگاه این کشور و انقلاب اسلامی هم در چشم و ذهن جهانیان و مخصوصا دوستان انقلاب رشد کرد.
امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. از اول امام رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی را نفی کرد، ملاحظه نکرد. از اول معلوم بود که امام دنبال یک نظام به یک تشکیلات مردمی است. سلطنت موروثی مردود، نظام استبدادی مردود، نظام فردی متکی به اراده فرد مردود، اینا رو امام صریح بیان کرد، پرده پوشی نکرد. اینی که نظام اسلامی، نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش‌های اسلامی باید سر کار بیاد، امام این رو به صراحت بیان کرد، پرده پوشی در این نکرد. در قضیه مقابله با شبکه صهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، در مقابله با این امام هیچ ملاحظه‌ای نکردند،